بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وأدخل لمدخل الستر وأخرج لمخرج الستر وأجعل لمن لديك سلطان النصير. خب درس 24 در رابطه أقسام حمل بود. گفتیم که هم به عنوان مفاد قضیه همدیگه یا به عبارت دیگه اتحاد و این همانی به عنوان مفاد قضیه همدیگه که ثبوت شی برای شی دیگر بود دارای اقسام است، یا حمل طبیعی است، یا وضعی، یا حمل مماتات، یا اشتقاق، و یا حمل اولی ذاتیه، و یا حمل شایی سنایی. خب جانم فهم خب آخه شعبانی کار نداره که همش باید حرف بزنه. سلام علیکم. خب درس 24 اقسام حمل. دانستیم که قضیه به حملیه و شرطیه تقسیم می شود. در هر قضیه حملیه سخن از اسناد و نسبت دادن محمول به موضوع است. سوال داری ابوالفضل؟ حالا آخری کلاس عرض می کنم. آخری کلاس عرض می‌کنم. ارزم به محضرتون که دانستیم که قضیه به حملیه و شرطیه تقسیم می شود. در هر قضیه حملیه سخن از اسناد و نسبت دادن محمول به موضوع است. مفاد اسناد یا حمل در قضیه حملیه اذعان به اتحاد موضوع و محمول و یا حکم به این همانی است. این همانی بین موضوع و محمول. میگیم زید عادل است، یعنی زید همان عادل است. این حقیقت یعنی این همانی به اعتبارات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم می شود. نظر به اینکه آگاهی از اقسام حکم به این همان در تحلیل درست مفاد قضیه حملیه و چگونگی استفاده آن در ساختمان استدلال مؤثر است، از این رو در درس حاضر با اقسام حمل و مفاد آن آشنا خواهیم شد. اهم اقسام حمل عبارت است از حمل طبیعی و وضعی. خب حمل طبیعی و وضعی، گفتیم که حمل طبیعی قضیه است که در آن محمول به لحاظ مفهوم اعم از موضوع باشد، مانند انسان حیوان است. انسان موضوع، حیوان محمول، حیوان اعم از انسانه. باید توجه داشتی قضیه حملی انسان زاهکست نیز حمل طبیعی است. چرا؟ زیرا اگرچه زاهک و انسان به جهت مصداق با یکدیگر نسبت تساوی دارند، اما به لحاظ مفهوم زاهک از انسان اعم است. چون اینکه زاهک معنای موجودی است که دارای ذهن یعنی قوه تعجب است، چه آن موجود انسان باشد یا غیر آن، لذا انسان زاهک همیشه حمل طبیعی، چون ظاهر میشد اهم از انسان. خب پس هر محمولی که از لحاظ مفهوم اهم از موضوع باشه، این در واقع میشه هر زمان خدمتتون که حمل طبیعی. آنچه در این حمل معتبر است اهم بودن مفهوم محمول از موضوع است. چنین حملی چون مطابق منطق تکوینی و طبع خدادادی انسان است، حمل طبعی نامیده می شود. داره علت نامگذاری این قصر رو میگه. چون بالاخره منطق تکوینی و طبع خدادادی انسان این گونه می پذیره که محمول اعم از موضوع باشه، در حقیقت به این هم میگن حمل طبعی. این از حمل طبیعی. به حمل وضعی قضیه است که در آن محمول به لحاظ مفهوم اخص از موضوع باشد، مانند حیوان انسان است. از آنجا که حمل اخص بر اعم مخالف با طبع منطقی انسان است و به سهولت برای ذهن آدمی قابل قبول نیست، آن را وضعی نامیدند. خب این هم بر اساس قانون عکس مساوی درسته. حالا قانون عکس مساوی ان شاءالله برسیم توضیح میدم، این نکته همونجا بررسی میشه. اما چرا بهش میگن وضعی؟ چون جعلیه. اون حملی که برای انسان به سهولت قابل قبوله و قابل پذیرشه، حملیه که مفهوم محمول اهم باشه. حالا که مفهوم محمول اهم نیست دیگه، این وضعیه، یعنی جعلیست به قول جد، یا فیکه. سوال داریم؟ از که میگه حیوان انسان است، انسان اخص، حیوان اهم، محمول ما اخص از موضوع مونه، انسان اخص از حیوان، حمل شده بر انسان، حمل شده بر حیوان محمول، و این حمل رو میگن حمل وضعی. چون در واقع در این قضیه شما خلاف طبع انسان دارید قضیه رو بیان میکنید. موضوع و چی؟ کنار نمیایم، حمل وضعیه و در واقع ما باش کنار نمیایم. توی منطق، توی استدلال ما از این قضیه ها استفاده نمیکنیم. داره بیان میکنه که اینا اقسام دارن. موقع بقایی پیداش کنم. خاطر اینه که آدم ها وقتی میخوان یه چیزی رو به چیز دیگه هم کنن، معمولا چرا نگفتیم حالا لزوما عقل نه، عرض کردیم که فطرت. به خاطر اینکه انسان یک فطرت منطقی داره، فطرتا منطقیه دیگه. این با فطرت انسان، آره، علم فطری، انسان فطرتش این گونه است که وقتی میخواد یه چیزی رو هم کنه، معمولا محمول رو اهم میگیره، یعنی موضوع رو از مراتب محمول میگیره. انشالله توی یه بخشی از مباحث اصول و فلسفه میخونید که بسیاری از فلاسفه جدید، فیلسوفان عصر جدید در قضیه اعتقاد دارن که موضوع از مراتب محموله. به تعبیر دیگه موضوع مستاقی از محموله. قضیه باید این تو قضیه صحیح قضیه است که موضوع مستاقی از محمول باشه. لذا اگر توی قضیه موضوع مستاقی از محمول نباشه، این قضیه قضیه صحیحی نخواهد بود. و ما تو قضیه وضعی که میگیم حیوان انسان است، موضوعمون که حیوان مستاقی از انسان قطعا نیست، بلکه برعکس، محمول مستاقی از موضوع. پس چون اینطوریه، این خلاف فطرت منطقی و عقل فطری انسان خواهد بود، لذا بهش میگن حمل وضعی. دلیلش اینه. حالا این مطلب اگرچه که حالا تا حدودی قابل قبول بین مناطقه، اما یه نکته دقیق داره که کبرای این مطلب زیر در واقع قابل قبول نیست. حالا بحث مفصلی داره، اما فعلا در همین حد ما یاد بگیریم که حمل وضعی و حمل طبیعی دو نوع حملن، با این تفاوت که توی یکیشون محمول اهمه، توی یکی محمول اخص. خب دو، حمل مواتات و اشتقاق. الف، حمل مواتات به حملی که در آن اسناد محمول و موضوع نیازی به تقدیر و تعویل نداشته باشد. حمل مواتات یا هوهو میگویند، مانند حضرت امام علی علیه السلام عادل است. به حمل اشتقاق، به حملی که در آن محمول به فعل قابل حمل بر موضوع نباشد و با ساختن مشتقی از آن یا افزودن کلمه زو در عربی و دارایه در فارسی قابل حمل میشود. حمل اشتقاق یا زوهو گفته می شود. مانند حضرت امام علی عدالت است. کلمه عدالت به همین صورت قابل حمل نیست، یا باید از آن مشتق مانند عادل ساخت و یا کلمه دارایی را به آن افزود. در شکل زید در آورد، امام علی علیه السلام دارای عدالت است. خب از سه، حمل اولیه ذاتی و شایع سنن. یکی از لغزش های انسان در جریان تفکر عدم تمایز بین این دو نوع حمل است. فهم درست حمل اولیه ذاتی و حمل شایع سنایی کلید حل بسیاری از جمله های باطل نماست. الف، حمل اولی ذاتی منطقی به حملی که در آن موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارند حمل اولی ذاتی میگویند، مانند انسان حیوان ناطق است. خب اگر موضوع و محمول مفهومن با هم متحد باشن، 100% مصداقشون هم با هم متحده. حیوان ناطق به عنوان محمول ما، انسان به عنوان موضوع ما، از جهت مفهوم، از حیث مفهوم با هم متحدن. مفهوم و تعریفشون یکیه، انسان همون حیوان ناطق، حیوان ناطق همون انسان، و چون مفهومشون یکیه پس لزوماً مصداقشون هم یکی خواهد بود. به این هم میگن حمل اولیه ذاتی. به تعبیر دیگه تو حمل اولیه ذاتی ما بیان میکنیم که موضوع یعنی انسان همان مفهوم حیوان ناطق است، و چون همان مفهوم حیوان ناطق است همان مصداق حیوان ناطق هم خواهد بود. این تعبیر دومی که انجام دادم تعبیر خیلی دقیقی بود و خواهش می‌کنم اینو یادداشت کنید، گوشه یادتون نره. یه بار دیگه عرض میکنم که به تعبیر دیگه ما تو حمل اولیه ذاتی بیان میکنیم که موضوع همان مصداق همان مفهوم محمول است، و چون چیزی اگر با در واقع شیء دیگر لازم مفهوم این همانی و اتحاد داشته باشه، مصداقش هم اتحاد خواهد داشت. در این صورت حمل اولیه ذاتی شکل میگیره. پس انسان همان مفهوم حیوان ناطق است. خب شایان توجه است که هرگاه موضوع و محمول اتحاد مفهومی داشته باشن، این هم که عرض کرد، ضرورتا اتحاد مصداقی نیز خواهند داشت. خب تموم کنم متن رو اگر بعدش آخر سر در خدمتون هستم. به حمل شایع سنانی، حملی است که در آن موضوع و محمول تنها اتحاد مصداقی دارن. یعنی میخواییم چی بیان کنیم؟ میخواییم بیان کنیم که موضوع همان، یادتون نره مفاد قضیه حملی است، این همانیه، همان رو باید بیارید. میخواییم تو قضیه حمل شایع سنایی میخواییم اینطوری بیان کنیم، موضوع همان مصداق محمول است و لحاظ مفهوم با هم تغایر دارن، فقط مصداقشون با هم یکی. مانند انسان شاعر است، در میخوایم بگیم انسان که موضوع ماست، انسان همان مصداق شاعر است. این همانی بین مصداق انسان و مصداق شاعریت، شاعر بودن. خب در این مثال اگرچه مفهوم انسان و مفهوم شاعر تغایر دارن، خب وقتی میخوایم تعریف کنیم، انسان تعریف انسان غیر از تعریف شاعره، شاعر کسی که از قوه خیالش استفاده میکنه و شعر میگه، ولی انسان موجودی که از در تعریفش اینطوری میگیم که انسان موجودی که مثلا حیوان ناطق است. خب تعریفشون با هم مشکل داره، یعنی وقتی میخوام تعریف کنیم مشترک اشتراکی نداره، اما مصداقشون مثلا میشه فرض کنید خدمت شما عزیزان که قیصر امینپور مامان شاعر، ولی در این دو در مصداق اتحاد دارن. چنین حملی مبین آن است که موضوع همان مصداق محمول است. به عبارتی دیگر وجود موضوع از مصادیق وجود محمول است. خب این خیلی این تیکش خیلی خوب توضیح داد. حمل در اغلب قضایایی که ما روزانه به کار می‌بریم از همین قبیل است. در علوم و فنون نیز این دست از حملا فراوان وجود دارد. از این رو این قسم حملا شایع سنائی میگوید. خیلی جری شایع است و در علوم به کار برده می شود. صنایع یعنی به کار برده است. با توجه به آنچه بیان شد مثال های زیر را می توان این گونه تحلیل کرد. فعل فعل است به حمل اولی و فعل فعل نیست به حمل شایع. خب اینجا در واقع تحلیل کنیم، وقتی میگیم فعل فعل است منظورمون چیست که فعل فعل است؟ چی رو نمیفهمیم؟ چیزی نگفتیم کلام. بس دیگه ابو فضل بگو کجا شیرات داری؟ این همان است آقا، زید همان شاعر است دیگه. این همانی که دیگه اینو دیگه این هم تعریف کنیم، یعنی این همانی رو، این همانی بذار اینطوری بگم، این همانی به معنای دیگه به معنای اتحاد میان موضوع و محموله. میخوایم بیان کنیم که موضوع با محمول متحد است، یعنی در قضیه حمله اولیه ذاتی میخوایم بیان کنیم که موضوع متحد با مفهوم محمول است، موضوع متحد با مصداق محمول است. دومین سوال چی بود؟ بله، از قبیل شایع صنایع. توی علوم بیشتر در واقع علوم در واقع از اون نظر شما که کاربردهای روزانه بیشتر از این قضایش حمل شایع صنایع استفاده میکنه، کمتر قضایای حمل اولیه ذاتی بیشتر در علوم برهانی کاربرد دارن، مخصوصا علم عرفان فلسفه اینا، در اثبات در معرفت شناسی فلسفی، نه اون معرفت شناسی که شما توی کلام خوندید. نه، میخواد بگه که اگر دو تا چیز اتحاد مصداقی دارن لازمش این نیست که حتما اتحاد مفهومی هم داشته باشن، ممکنه ما، ولی اگر دو تا چیز اتحاد مفهومی داشته باشن قطعا اتحاد مصداقی هم خواهم داشت. خب مفهوم اینم تطبیق دادیم دیگه، حواست نبود، گفتیم انسان شاعره از هر کدوم مفهوم و تعریف جداگونه دارن. انسان تعریفش موجودی است که حیوان ناطق است، شاعر تعریف و مفهومش موجودی است که از قوه خیال خود استفاده میکند و شعر میگوید. خب این دو تا تعریف چه ربطی به هم دارن؟ هیچ ربطی هم ندارن. آره، تعریف ها هیچ ربطی هم تباین دارن، تعریف ها با هم تباین دارن، ولی مصداقشون مصداق واحد دارن. مصداق واحدش مثلا در خارج میشه خدمت شما بگم این جدیدی ها، مثلا فاضل نظری به عنوان شاعر، قیصر امینپور، پروین اعتصام، اینا میشن مصداق واحد برای انسان و شاعر. خب خواهش میکنم این مثال هایی که الان میخواییم بخونیم دقتی بکنید، با توجه به آنچه بیان شد مثال های زیرا میتوان این گونه تحلیل کرد. تموم کنم این، اگر سوالتون مثل سوال ابوالفضل بپرسید، اگر نه ببخشید. فعل فعل است به حمل اولی، یعنی چی به حمل اولی فعل فعل است؟ یعنی فعل همان مفهوم فعل است، اما فعل فعل نیست. اینجا منظور از فعل فعل نیست منظور چی؟ یعنی فعل مستاقی از فعل نیست، یعنی این فعلی که تو این جمله قرار گرفته، این کلمه فعل، خود این کلمه فعل که دیگه فعل نیستش که، این کلمه فعل خودش اسمه، پس کلمه فعل مستاقی از فعل نیست، اما فعلی که توی قبلیش میگیم فعل فعل است، فعل همان مفهوم فعله. توضیحش دقت کنید، مفهوم فعل عبارت است از معنای مستقلی که مقترن به یکی از زمانهای گذشته، حال یا آینده باشد. بنابراین فعل فعل است به حمله اولی. مفهومی که از فعل تو ذهن ما میاد قطعا همون مفهومیه که توی محمول فعل است به ذهن میاد. پس بین اینها حمله اولی برقرار. ولی وقتی میگم در این حال، وقتی میگم فعل فعل نیست، فعل در تقسیم مفرد به اسم، کلمه و حرف از مصادیق اسم است. خود این کلمه فعل در جمله فعل فعل نیست، خودش که یه اسم دیگه. فارسی به این کلمه فعل میگن اسم، ولی اون که خودش یه عنوانیه برای بیان اقسام افعال مضارع و ماضی و امر و اینها. ولی خود این کلمه فعل که میشه چی؟ اسم. خب این کلمه فعل به عنوان اسم دیگه فعل نیستش. پس وقتی من میگم فعل فعل نیست، منظورم اینه که فعل مصداقی از فعل نیست. چرا مصداقی از فعل نیست؟ چون خودش اسمه. اما وقتی من میگم فعل فعل است، یعنی مفهوم فعل همون فعله که مقترن به یکی از زمانهای گذشته است، چرا که همراه با یکی از زمانهای سگانه مذکور نیست. بنابراین فعل فعل نیست به حمل شایع ثنایی. مثال لوان دقت کنید، مثال لوان واضح میشه، میگه نامفهوم نامفهوم است به حمل اولی، اما نامفهوم نامفهوم نیست به حمل شایع ثنایی. خب میگه نامفهوم به لحاظ معنا یعنی آنچه قابل فهم نیست. بنابراین نامفهوم همان مفهوم نامفهوم را دارد. خب میگه واضح، پس میشه حمل اولی. در این حال نامفهوم خود این خود لفظی است که معنا و مفهوم قابل درکی دارد و به هیچ وجه مصداقی از نامفهوم و غیر قابل درک نیست. بنابراین نامفهوم مصداقی از نامفهوم نخواهد بود. لذا ما باید دقت کنیم وقتی که مثلا میگیم، ما الان تناقض‌گویی نکردیم، وقتی یه جا میگیم نامفهوم نامفهوم است و جای دیگه میگیم نامفهوم نامفهوم نیست، در حقیقت تناقض‌گویی نکردیم. یه جا حملمون حمل اولیه ذاتیه، یه جا حملمون حمل شایع ثنائیه. یه جا منظورمون از نامفهوم نامفهوم در محمول، در واقع مفهوم نامفهومه. یه جا مقصودمون از نامفهوم در اونجایی که میگیم نامفهوم نامفهوم نیست، مستاق نامفهوم در محموله. خب این از این بحث اینجا. خب این تحقیق درباره حمل اولی و شایع ثنایی، اینو یه اشاره بکنم چی میخواد بگه، لازم نیست بخونیم. اینو گفتیم جلسه قبل، همونی که عرض کردیم که ما دو نوع حمل اولی و شایع ثنایی داریم. یه حمل اولیه در عقد الحمل است، یه حمل اولیه در عقد الوضع. اون چی که در تصورات خوندیم عقد الوضع بود، آن چی که اینجا خوندیم در عقد الحمل است. اینو میخواد همین اینجا توضیح بده که حالا خودتون مطالعه کنید، امر خیلی مهمی هم هست. خب بفرمایید آقای یگان جور. سلام علیکم، بفرمایید. بگو آقای یگانه جون. بله انا بچه تصمیهش رو مشکل داری؟ تعریفش رو فهمیدی؟ خب حالا تعریفش رو فهمیدی، حالا تو هم باید بچه تصمیهش هم بفهمی. شوخی میکنم، عرض میکنم مثلا الان عرض میکنم. ببینید بچه تصمیه حمل اولی ذاتی در واقع به خاطر اینه که چون تو این حمل شی محمول ما بر ذات خودش حمل میشه، بهش میگن ذاتی. حیوان ناطق داره به ذات خودش که انسان باشه حمل میشه دیگه. و از اون جهت هم که قضایایی که مشتمل بر این حملن از قضایای اولی هستن، که فقط نیاز به تصور موضوع و محمول دارن بهش میگن اولی. پس ذاتی است چون حمل محمول بر ذات خودشه. اولی است به این تعبیر که با صرف تصور موضوع و محمول ما رو به تصدیق قضیه میرساند، لازم نیست که دلیل بیاره. جانم بفرم. سوالتون رو نمیفهمم، یعنی چی؟ تام بیشتر توضیح بدید. خب خب حالا مثلا چه تفاوتی داره الان مثلا اس باشه یا حالت باشه؟ خب تفاوتش چی بگو بدون. خب باشه، ثمرش چیه؟ منظورم اینه، میفهمم حالت و اس رو میفهمم. میدونی چی میخوای بگی؟ میگی بعضی وقتا، مثالی که زدی قشنگ بود، علی مکانیک، بعضی وقتا مکانیک مشتقه، بعضی وقتا مکانیک اس میشه جامد. اینو میخوای بگی دیگه، درسته؟ خب الان خود مثلا برفرض حمله اولی به عنوان اسم باشه یا حالت باشه، خب چه فرقی داره؟ مثلا ما به هر حال میدونیم که یکی از اقسام قضیه حمله، حمله اولی هم یعنی که موضوع و محمول اتحاد مفهومی داشته باشه، در نتیجه اتحاد مصداقی هم خواهند داشت. همین، بیشتر از این به ما نیاز هم نیست. خواهش بکنم، بفرمایم. بفرمایم. بله، حمل اولی. بله، عقد الحمل. خب این دیگه آها، این خیلی مهمه. لذا اول درس گفتش که یکی از لغزش های انسان در جریان تفکر عدم تمایز میان این دو نوع حمل است. حالا یکی از لغزش های انسان عدم تمایز حمل شایع سن... عرض کردم که یکی از لغزش های عرضم به محضر شما که انسان در فرآیند تفکر علاوه بر عدم تفکیک میان حمل اولی و شایع، عدم تفکیک میان حمل اولی و شایع در عقد الحمل با عدم تفکیکش با توی عقد الوضع. الان توی اینجا توی عقد الوضع مفهوم فعل و مصداق فعل که فعل، اما مفهوم فعل چی؟ مفهوم فعل اسم. پس میشه غلط، ولی به حمله اولیه در عقد الحمل این قضیه درسته. پس باید دقت کنیم. روشن شد؟ یعنی میخواد این مفهوم فعل فعله؟ مفهوم فعل فعله؟ مفهوم فعل که فعل نیست. مفهوم فعل میشه یه کلمه ای که دال بر زمانهای سگانه میکنه، میشه یه اسم. آره دیگه، باریکلا. تو بله، تو عقد الحمل ما محمول رو نگاه میکنیم، یعنی قبل، دقت کن، اول فرض تو عقد الحمل قبل از محمول مفهوم یا مصداق رو میذاریم، کلمه مفهوم یا مصداق رو میذاریم. اگر مفهوم رو گذاشتیم و مفهوم و این کلمه که گذاشتیم قضیهمون صادق بود، اون قضیه میشه حمل اولی. اگر کلمه مصداق رو گذاشتیم، مصداق صادق بود، اون قضیه میشه حمل شایع سنه. این در عقد الحمل. حالا تو عقد الوضع هم همین بود دیگه. مثلا اگه یادتون باشه میگفتیم جزئی کلی است، میگفتیم قبل از جزئی مفهوم رو بذار، کلمه مفهوم رو بذار، کلمه مصداق رو هم بذار. اگه کلمه مفهوم رو گذاشتی صادق بود، میشه قضیه حمل اولی در عقد الوضع. اگر کلمه مصداق رو گذاشتی و مصداق و این گذاشتن کلمه مصداق قبل از جزئی صادق بود، میشه حمل شایع در عقد الوضع. این بود دیگه، در واقع تفاوتش اینه. روشن شد؟ اول فاز. خب آقای بقایی هم این سوالشون خود آقای بقایی بفهم جان. بله باریکالله، باریکالله. لفظ نامفهوم، باریکالله لفظ نامفهوم خودش تعریف داره. خود لفظ نامفهوم یک قابل درک که من میتونم لفظ نامفهوم رو توضیح بدم. لفظ نامفهوم یعنی لفظی که معنایش قابل درک نیست. خب همین که من میتونم اینو توضیح بدم، پس معلوم میشه لفظ نامفهوم مثل آفری مفهوم هست. پس دیگه مصداقی از نامفهوم نیست. پس میشه به هم شایه سنایی. عرض کردم آقای بقایی که قبل از توی عقد توی حمله اولی و حمله شایه قبل از محمول کلمه مفهوم یا مصداق رو بذارید. اگر گذاشتید هر کدوم صادق بود، اون دلالت بر کلمه لفظ مفهوم یا مصداق قبل از محمول. الان عرض کردم به آقای ابیازی که ما ببینید، ما یه بار توی داریم حمله شایع و صنایع و حمله اولی و ذاتی در عقد الوضع رو بحث میکنیم، اون که تو باب تصورات بود. یه بار داریم توی حمله اولی و شایع و صنایع در عقد الحمل رو بررسی میکنیم، اینی که اینجا تو قضیه حملی است. اونجا میگفتیم از کجا بفهمیم قضیهمون حملی اولی از شایع صنایع در عقد الوضع، میگفتیم که کلمه مفهوم یا مصداق رو قبل از موضوع بذار. اگر قبل از موضوع گذاشتی هر کدوم معنا داد صادق بود، در اون صورت قضیه شما حمل اولی یا شایع. اینجا روی موضوع اینا پیاده، روی محمول اینا پیاده میکنیم. کلمه مفهوم یا مصداق رو قبل از محمول میذاریم. اگر صادق بود محمول صادق، مفهوم صادق بود، میشه حمل اولی. اگر مصداق صادق بود، میشه حمل شایع سنه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله میشه. ما که مثال‌ها رو خیلی توضیح میدیم. چند بار بله بله اون دیگه میشه کارگاه. آقای ایران جو، اگه بخوام خیلی مثال انجام بدیم و اینا، اون میشه کارگاه، اونجاش میشه تو کارگاه. ولی حالا ما تا جایی که میتونیم سعی بکنیم که حالا چشم مثال هم حل کن. آقای شعبانی بفهم. سلام علیکم، بفهم. بخ مطالعه کنید، اگر کامل مطلبش رو براتون روشن شد استفاده کنید بیارید. و یعنی من توضیحش رو جلسه قبل دادم که همینی که الان داریم میگیم حمله اولیه شایعه یه بار در عقد الوضع است، یه بار در عقد الحمل. اینو داره توضیح میده، برای مطالعه اینو میخواد توضیح بده. و این اصلا اولش هم میگیم یه حمله اولیه شایعه در دو بخش از منطق به کار میرود، یکی در منطق تصورات، دیگری در منطق تصدیقات. باید دانست که بین حمله اولیه شایعه در این دو بخش تفاوت اساسی وجود دارد. برای آگاهی از تفاوت معنایی و کاربردی این دو هم، نخست باید به توضیح دو اصطلاح عقد الوضع و عقد الحم پرداخت. مفصل اینو توضیح میده، بعد آخر سر مثال میزنه، همینا که ما گفتیم رو مثال میزنه پایینش. مثلا ناکنید انتهای صفحه میگه که الف ملاحظه عقد الوضع به اعتبار مفهوم آن، در این صورت میشه قضیه حمل اولی. ملاحظه عقد الوضع به اعتبار افراد و مصادیق آن میشه حمل شایعه. بعد در منطق تصدیقات هرگاه سخن از حمل اولی و شایعه یا میآید، مراد نحوه اتحاد موضوع محمول است. اگر موضوع محمول اتحاد مفهومی داشته باشند، در اون صورت حمل اولی. اگر اتحاد میان آن دو تا مصداقی باشه، حمل شایعه میشه در اون صورت. بعد مثال ها رو دقت کنید رفقا، این نها کنید. خب من منتظرم شما صحبتاتون تموم شه، من ادامه حرفام بگم. ماشاءالله نمیذارید. عجب. خب حالا سوالتون روشن شد، من پاسخ دادم. خب عرض کنم که من خب صحبت نمی کنم، من منتظرم این سر صداها کم بشه صحبت کنم. این مسدود کیه؟ مسدود. خب عرض معذرتان که بفرمایید. بفرمایید. بله. بله درسته. صداتون قطع شد آقای شعبانی. صداتون قطع. الان میفهم، الان صداتون میاد. این مسدود فکر کنم سالمیه. بفهم. خب با سوالتون نمیفهم. ببینید ببین علی رضا، مسئله اینه، شما وقتی میگی فعل فعل است، باید بهت راهکار دادم، گفتم توی اگر میخوای از لحاظ عقد الحم بررسی کنی یه مسئله است، اگر میخوای از لحاظ عقد الوزن بررسی کنی یه مسئله دیگه است. عقد الحم، اگر میخوای عقد الحم بررسی کنی، باید قبل از محمول کلمه مفهوم یا مصداق رو بذاری. اگر کلمه مفهوم رو گذاشتی و حملت صحیح بود، قضیت صادق بود، کاذب نبود، اون قضیه میشه حمل اولی. اگر کلمه مصداق رو گذاشتی و قضیت صحیح بود، در اون صورت میشه حمل شایع سنه. این ملاک رو شما هر جایی رو میتونید پیاده کنید. الان ناکنه تو فعل فعل است یا فعل فعل نیست. وقتی من میگم فعل فعل نیست، من قبل از فعل دوم که میگیم فعل نیست، مفهوم رو میذارم. مفهوم فعل آیا فعل یا فعل نیست؟ خب مفهوم فعل فعل دیگه. اما فعل به معنی لفظ دیگه خودش مصداق فعل که نیستش که. خودش بگو خودش مصداق اسمه، پس این قضیه غلط میشه. پس وقتی من میگم فعل فعل نیست، فعل به حمل شایع صناعیه که فعل نیست، یعنی فعل مصداقی از فعل نیست، یعنی کلمه و لفظ فعل مصداقی از فعل نیست. ولی وقتی من میگم فعل فعل است، یعنی این فعل من که موضوع قرار گرفته همان مفهومی رو داره که مفهوم فعل که داله بر معنای مستقل و دارای زمانهای سگانه است خواهد بود. بله، این تفاوتش اینه. شما قبلش کلمه مفهوم رو بذار یا قبلش کلمه مصداق رو بذار. اگر قبل از مفهوم کلمه مصداق رو گذاشتی و حملت صحیح بود، اون می شود حمل شما به حمل شایع صناعی. اگر کلمه مفهوم رو گذاشتی و صحیح بود، میشه حمل اولیه ذاتی. حالا باز من اینا رو چند تا مثال میدم، انشالله اگر وقت شد. آره بازم. آره چشم جان، چی فرمودین؟ باید اینو بنویسم آقای شعبانی، اینو بعدم بنویسم بیاندازم رو تخته که همه ببینن. این که این که استاد رضای خطیر ازشون نقل کردید که گفتم منطق باید حضوری باشه، برای این جاهایی مثل همینجاست که حضوری بودنه کمک میکنه که راحتتر مطلب روشن بشه و واضح بشه. الان چون ما حضوری اینجا نیستیم، مجبوریم اینا رو بنویسیم روی تابلو اسکای روم بندازیم که مشکلمون حل شه. حالا ایشالله من فردا سعی میکنم. آره یه ده دقیقه رو ده دقیقه رو انجام میدیم. چشم. خب بله حتما. خب خواهش میکنم. سلامتش. خواهش میکنم. خب اگر سوال دیگه نیست، درس 24 هم تموم شد، بریم درس بعدی. اول فصل سوال داره بفهم. سلام علیکم، بفهم. اشکال نه، بفهم. بله کجا؟ قاطی پاتی شد، نفهمیدم چی میگه. بار دیگه بگو، منظم حرف بزن. بله بله اول فصل اصطلاح حمله اولیه ذاتی و حمله شایع صناعی مشترک لفظیه بین باب تصورات و تصدیقات. و هم اونجا میگن حمله اولیه ذاتی، هم اینجا میگن حمله اولیه ذاتی. حمله اولیه ذاتی. اما باشه اصطلاح اونجا هم میگن، حالا اگه بله اگه بله بله اگه بخواید دقیق، آخه ببین اینا بعضی رعایت نمیکنن، مثلا بعضی از منطقی این رعایت نمیکنن، اونجا هم میگن حمله اولیه ذاتی، ولی اگه بخوایم دقیق باشیم احسن اونجا بگیم، اگر در باب تصورات بگیم حمله اولی، اینجا بگیم حمله اولیه ذاتی، دیگه قاطی نمیشه. منظور از حمله اولی میشه عقد الوضع، منظور از حمله اولیه ذاتی میشه عقد الحمل. احسن، حل شد؟ حل شد الان؟ خب خداش، حالا ایشالا من فردا سعی میکنم چند تا مثال برای حمله اولیه و اینا بیارم که درستش. خب بعد چشم، امشب میذارم. چشم میذارم. خب خواهش میکنم. خب بریم سراغ درس 25 اقسام قضیه شرطی. ما قضیه شرطیه رو اگه یادتون باشه تعریف کردیم، گفتیم قضیه شرطیه در مقابل قضیه حملیه بود. قضیه حملیه ثبوت و شیل شی بود، قضیه حملیه اتحاد بود، قضیه حملیه این همانی بود. میگفتیم موضوع همان محمول است. الان این همه سر همین بحث کردیم، وحدت بین موضوع محمول برقرار میشد. اما تو قضیه شرطیه چون ارتباط ما بین دو تا جمله برقرار میشد و وقتی ما این ارتباط رو موشکافی میکردیم، میدیدیم که ارتباط در واقع بین نسبت های این دو تا جمله است، بهش گفتن قضیه شرطیه در مقابل قضیه حملیه. ما دیگه توی قضیه شرطی این همانی نداریم. ما نمیخوایم که قضیه شرطی بگیم نسبت جمله مقدم همان نسبت جمله تالی است، اصلا این غلطه. ما تو قضیه شرطی صرفا میخوایم بین مقدم یعنی جزء اول و تالی جزء دوم جمله دوم یه ارتباطی رو برقرار کنیم، بگیم نسبتی که در مقدم یعنی در قسمت اول جمله شرطیه قضیه شرطیه وجود داره با نسبتی که در تالی یعنی در جزء دوم وجود داره یک ارتباط مایی بینشون هست. به این نوع قضیه که برقراری ارتباط و نسبت میان دو تا قضیه و نسبت هست میگن قضیه شرطیه. مثلا من میگم اگر ابوالفضل مسئول حضور غیاب نباشد پس سادات از فردا حضور غیاب را خواهد انجام خواهد داد. من بین جمله اول که ابوالفضل مسئول حضور غیاب نبود نیستش، بین جمله اول با جمله دوم که سادات از فردا حضور غیاب میکنه ارتباط برقرار کردم. یک حالا تو نحو میخوندید میگفتن بین جمله جواب و شرط یک تعلیق، تعلیق یعنی همون ارتباطه، یک وابستگی، یک اتصال. البته ارتباط بگیم دقیق تره، یک ارتباطی بین اینها وجود داره. حالا ما میخوایم این ارتباط رو بررسی کنیم، ببینیم این ارتباط بین جمله اول و جمله دوم که جمله اول رو میگن مقدم یعنی اون چیزی که اول اومده، تالی هم یعنی اون چیزی که بعد اومده جزء دوم. میخوایم بررسی کنیم ببینیم که توی جمله شرطیه که مقدم وجود داره و تالی وجود داره، این مقدم و تالی چه حالتهایی میتونن داشته باشن، چه اقسامی میتونن داشته باشن. این میشه اقسام قضیه شرطیه. خب حالا چرا ما این درس 25 رو داریم مطرح میکنیم؟ جایگاهش هم در بحث قیاس باید توضیح بدیم، به خاطر اینکه ما انشالله بیان خواهیم کرد که یک نوع قیاس داریم و اون هم قیاس اقترانی شرطی است. یعنی قیاس های ما همیشه حملی نیستند، مثل زید انسان است، انسان ناطق است، پس زید ناطق است. بعضی وقتا قیاس های ما شرطی هست. مثلا میگیم که اگر امروز باران ببارد فردا زنگ ورزش تعطیل خواهد بود، ولکن امروز باران نباریده است، پس فردا زنگ ورزش تعطیل نخواهد بود. به این میگن یک قیاس اقترانی شرطی. خب به خاطر این جهت ما باید اقسام قضیه شرطی رو یاد بگیریم تا بتونیم از اون رهگذر یک قیاس اقترانی شرطی رو هم از جهت صورت و هم از جهت ماده تعلیف کنیم و درست کنیم. لذا باید اقسامش بیان کنیم. خب همونطور که عرض کردم، قضیه شرطی در واقع برقراری ارتباط بین دو تا نسبت از دو جمله است، جمله مقدم و جمله تالی. خب قضیه شرطی در یک تقسیم بندی کلی به متصله و منفصله تقسیم میشه. قضیه شرطی متصله قضیه‌ای که بین مقدم و تالی، یعنی جزء اول و جزء دوم، اتصال و وابستگی وجود داره، در حالی که قضیه منفصله قضیه‌ای که بین مقدم و تالی در واقع جدایی و گسستگی و عدم وابستگی وجود داره، نقطه مقابل همه. خب حالا یه سوال، اگر که تو قضیه شرطی منفصله بین مقدم و تالی عناد و جدایی و گسستگی و عدم ارتباط وجود داره و عدم اتصال وجود داره، ارتباط نه، عدم اتصال وجود داره، پس چطور شما در اینو به عنوان قضیه شرطی آوردید؟ خودتون الان قضیه شرطی رو وقتی میخواستید تعریف کنید گفتید قضیه شرطی اونیه که بین دوتا جمله، یعنی بین مقدم و تالی، یک ارتباط مایی برقرار میشه. پاسخ اینه، ما گفتیم بین مقدم و تالی در قضیه شرطی یک ارتباط مایی برقراره، نگفتیم که ارتباط بین مقدم و تالی همیشه ارتباط از نوع وابستگی. گاهی اوقات ارتباط مقدم و تالی ارتباط از نوع وابستگی و رابطه ضروری و واجب و اتصاله، گاهی اوقات رابطه بین مقدم و تالی رابطه از نوع عدم وابستگی، یعنی جدایی، گسستگی، عناد، دشمنی از هم جدا، مثل دو تا قطب مثبت آهنربا که در واقع از هم جدا میشن اونطوری، ولی باز بینشون یه ارتباطه. خود همین عناد و جدایی یه نوع ارتباطه دیگه، کما اینکه وابستگی و اتصال هم یه نوع ارتباطه. اون داخل مثالش روشن میشه بیشتر. مثلا دقت کنید، من میگم که مثال متصله، اذا طلعت الشمس فالنهار موجودان، اگر خورشید طلوع کند پس روز موجود است. بین جمله اول طلعت الشمس و جمله دوم یعنی النهار موجودون یک اتصال و وابستگی وجود دارد. اتصال و وابستگیشون چطوریه؟ طلوع شمس دلیل و علت وجود نهار است. اما توی منفصله چی؟ من میگم عدد یا زوج است یا فرد است. عدد یا زوج است یا فرد است. خب مقدم ما چیه؟ عدد زوج است. تالی ما چیه؟ عدد فرد است. بین جمله اول که عدد زوج است با جمله دوم که عدد فرد است چه وابستگی وجود داره؟ کاملا عدم وابستگی وجود داره. زوجیت و فردیت دو نقطه مقابل از همن، پس اتصال بینشون برقرار نیست، انفصال از هم دارن، از همدیگه چی میشن؟ جدا میشن. ارتباط ضروری و اتصال و وابستگی ذاتی با هم دیگه ندارن. به این قضیه میگن منفصله. جانم بفهم. همون آفرین، اصلا همین که ما تو منفصله اگر نمیاریم، دلیل برای اینه که مفاد منفصله با متصله متفاوته. ما چون تو متصله داریم بین مقدم و تالی اتصال برقرار میکنیم، این دوتا رو به هم وابسته میکنیم مثل زنجیر، اینها رو بر هم معلق میکنیم، لذا اگر میاریم. اما توی منفصله چون این دوتا از هم دارن جدا میشن، پس چه ارتباطی بینشون هست که من بخوام اگر بیارم؟ اگر جایی معنا داره که خب این اصطلاحش قضیه شرطی است. اینجا دیگه با قضیه شرطی نحو تفاوت پیدا میکنه سادات. دیگه قضیه شرطی منفصله اون قضیه شرطی که تو نحو خوندیم نیست، این اصطلاح خاص منطقه. جانم بفهم. بله، هر دوتاش هست، خیلی مهمه. آره انشالله بریم سراغ قیاساش رو بررسی کنیم. اتفاقا انقدر بحثای جالب، آره انقدر بحثای جالبی داره، بحثش جذابه. یعنی مثل سختی بحث موجهات نیست. شیرینه بحث قیاس، شیرینه. خب خواهش میکنم بفرما. بله داریم، نه داریم زوجیت رو برای عدد ثابت میکنیم و فردیت رو برای عدد. اما ما دو تا هر کدومشون دو تا جمله حملی هن. ما داریم بین این دو تا جمله حملیه ارتباط برقرار میکنیم. بله دیگه، اصلا شرطی همین بود، ارتباط بین دو تا جمله نه دو تا مفرد. در واقع بله، فقط میشد حملیه. اما در واقع این قضیه اینطوریه، عدد زوج است و یا عدد فرد است. ما اون عدد دوم رو حذف کردیم، عطفش کردیم بر عدد یا زوج است یا فرد است. یا مثلا میگیم انسان، وقتی اینطوری میگم انسان یا ناطق است یا غیر انسان، انسان یا شاعر است یا غیر شاعر است. این میشه قضیه شرطیه، یعنی انسان شاعر است و یا انسان غیر شاعر است. نمیدونم موجود یا مادی است و یا موجود مجرد است. اینا همیشه شرطیه منفصله. دو تا جمله است با هم ارتباط دارن به وسیله حرف عطف یا، اما ارتباطشون از نوع اتصال و وابستگی نیست، با هم دشمنن. مثل دو تا قطب مثبت آهنربا هن، هی میخوای بهشون نزدیک کنیم. این دو تا قطب مثبت آهنربا رو هرچی به هم نزدیک کنی به هم نزدیک نمیشن. چرا؟ چون با هم عناد دارن. قضیه منفصله هم اینطوریه، شما نمیتونی این قضیه منفصله رو مقدم رو با تالی اتصال و وابستگی ضروری برقرار کنی، برخلاف متصله که اتصال و وابستگی شما ضروری و ذاتی است. حالا مثالاشو دقت کنید، باز مثال داره، بریم سراغ اقسامش، تو اقسامش باز بیشتر روشن میشه. خواهش میکنم ببینید هر کدوم از این متصله و منفصله اقسام دارن، یا لزومی هستن، متصله یا متصله لزومی است و یا متصله اتفاقی، منفصله هم یا متصل منفصله عنادی است یا منفصله اتفاقی. آقا یه مجو سوال داشتی؟ یه جو سوال داشت؟ بفرمایید. عرض کردم که قضیه شرطی متصله اتصال و وابستگی بین دو تا نسبت رو میخواد بیان کنه، که نسبت بین نسبت در جمله مقدم با نسبت در جمله تالی اینها به هم وابسته. یعنی حالت الان میگیم مثلا بعضی وقتا علت و معلولی دارن، مثلا مقدم علت برای معلوله تالیه، یا تالی علت برای مقدمه، یا اینکه اصلا هر دوتاشون معلول یه علت دیگر. به هر حال ارتباط وابستگی و دلبستگی و اتصال دارن، بهم میگن متصل. اما توی قضیه منفصل اینطور نیست. الان تو مثالاش اقسامش توضیح میدیم، اما توی منفصل اینطور نیست. تو منفصله ما مقدم و تالیمون دائما از هم در حال جدایی هست، یعنی ما به زور اینها را هی نگه داشتیم کنار هم. میگیم عدد یا زوج است یا فرد است. آقا زوجیت چرا که فردیت داره؟ چه ارتباط بین زوجیت و فردیت هست؟ این دو تا با هم متقابلان هست. من میگم موجود یا مجرد است یا موجود مادی است. موجود مجرد است با موجود مادی است چه اتصالی به هم دارن؟ این علت اونه یا اون معلول اینه؟ دو تا نقطه مقابل هم هم. ولی ما این دو تا نقطه مقابل هم رو با یک حرف یا عطف به هم متصل کردیم، به هم در واقع رشت به نمو دیگه متصل کردیم، به هم مرتبط کردیم، مرتبط کردیم. خب ولی ارتباطشون از نوع جدایی و گسستگی سا، برخلاف متصلی که ارتباطشون از نوع وابستگی و اتصال. حالا این مثالاش رو دقت کنید توی اقسام. آره. یه بار متصل ما لزومی است، یه بار اتفاقی است. اونجایی که متصل ما لزومی باشه، اونجایی که اتصال و وابستگی مقدم و تالی یک اتصال و پیوندی باشه که جدایی ناپذیره. مثلا مقدم علت تالی باشه، یا تالی علت مقدم باشه، یا هر دو معلول برای علت دیگری باشن. به مثال دقت کنید، من میگم اگر خورشید طلوع کند روز آغاز میشود. اگر خورشید طلوع کند مقدم من، روز آغاز میشود تالی من. رابطه بین اینها علت و معلول است. طلوع خورشید علت آغاز شدن روزه، مقدم علت تالی خودش شده. خب رابطه بین علت و معلول از چه نوع رابطه؟ رابطه اتصالی است یا انفصالی؟ مسلما اتصالی است، مسلما وابستگی در اوج خودشه، مسلما پیوند و ارتباط جدایی ناپذیر و حقیقی است. گاهی اوقات مثلا تالی علت مقدمه. مثال دقت کنید، اگر انسان بیمار شود در بدن او خلل وجود دارد. خب اگر انسان بیمار شود مقدم ما، در بدن او خلل وجود دارد تالی ما. این تالی، وجود خلل در بدن، علت بیمار شدن انسانه. خب آیا بین علت و معلول، باز دوباره در اینجا همون نکته قبل تکرار میکنیم، رابطه اتصالی است یا انفصالی؟ خب 100% رابطه اتصالی است، به خاطر اینکه علت دائما با معلول خودشه، کما که معلول دائما با علت خودشه. مثال سوم، اونجایی که مقدم و تالی هر دو معلول باشن برای یه علت سومی. مثلا میگیم اگر روز آغاز شود جهان روشن میشود. خب در این صورت اگر روز آغاز شود مقدم من، جهان روشن میشود تالی من. آغاز روز علت جهان، روشن شدن جهان نیست، کما این که روشن شدن جهان هم علت آغاز روز نیست، بلکه هر دوی اینها دو تا معلول هستن برای علت اصلی. علت اصلی چیه؟ طلوع خورشیده. خب پس در اینجا ما رابطه بین مقدم و تالی اون باز اتصالی است. چرا اتصالی است؟ چون این دو تا معلولی هن که با هم لازمه دارن، یعنی جزء متلازمانن. بود یادتون باشه دلالت التزامی میخوندیم، میگفتیم لازم و میگفتیم ملزوم به ذهن میومد. اینجا شبیه اونه، آغاز شدن روز معناش این لازمش اینه که جهان روشن بشه. جهان روشن شدن جهان لازمش اینه که روز آغاز شده باشه. پس این دوتا معلول ملازم هم دیگن که علتشون طلوع خورشیده. خب دوتا معلولی که با هم ملازمه دارن، متلازمان، اونا دوتا شیعی که با هم ارتباط تنگاتنگه از نوع تلازم دارن، آیا بین این مقدم و تالی که این چنینین وابستگی و اتصال وجود داره یا انفصال و جدایی و گسستگی؟ خب مسلما اتصال و وابستگی حقیقی و جدایی ناپذیر وجود داره. خب به این نوع قضایا میگن قضیه شرطیه متصله لزومیه، که رابطه بین مقدم و تالی یک رابطه حقیقی و رابطه جدای ناپذیره. اما گاهی اوقات رابطه بین، خدمت شما عارضم که مقدم و تالی تو قضیه شرطیه متصله رابطه لزومی نیست، اتفاقیه. یعنی چه اتفاقی؟ یعنی رابطه ای نیست که جدایی ناپذیر باشه، به تعبیر دیگه رابطهش از نوع علت و معلول نیست، یا از نوع معلول و علت نیست، یا از نوع دوتا معلول متلازم با هم نیست، بلکه یک بر واقع اتصال و اتحاد اتفاقیه، از روی اتفاق در کنار هم قرار گرفتن، میتونن از هم جداشن. مثال دقت بکنید، اگر قارون مال اندوخت، لقمان حکمت اندوخت. ظاهر قضیه متصل است. چرا؟ چون آقای صادق با اگر اومده، مثل قضیه شرطیه نحویه. پس انگار که جمله دوم که لقمان حکمت اندوخت با جمله اول اتحاد داره، وابستگی داره، اتصال داره. اما وقتی ما دقت میکنیم میبینیم خب آقا حکمت اندوختن لقمان این نه علت مال اندوختن قارونه و نه معلول اونه و نه اینکه متلازم با اونه. پس چرا ما اینو میگیم متصله؟ گفتن این متصله اتفاقی است. یعنی چون اینجا در لفظ اگر آوردیم، مجازن بهش میگیم متصله، ولی واقعا این متصله نیست. متصله واقعی متصله لزومی است. خب این از این مسئله. اما اقسام منفصله، گاهی منفصله ما انادی است، گاهی منفصله ما اتفاقی است. خب منفصله انادی دقیقاً رفقا، منفصله انادی نقطه مقابل متصله لزومیه. تو متصله لزومی چی میگفتیم؟ میگفتیم اتصال و پیوند حقیقی و جدایی ناپذیره، مثل علت و معلوله. اما تو منفصله انادی میگیم انفصال و جدایی جدایی ناپذیر و حقیقی و ضروریه. اینجا برعکس اونه، نقطه مقابل اونه. من میگم عدد یا زوج است یا فرد است. خب زوجیت در مقابل فردیته. هیچ وقت، هیچ وقت در هیچ فرضی وجود نداره که زوج و فرد با هم چی بشن؟ متحد بشن در یک مصداقی. پس همیشه زوجیت و فردیت از هم اناد و جدایی دارن. به تعبیر دیگه اناد و گسستگی و انفصال مقدم از تالی در جمله قضیه شرطیه عدد یا زوج است یا فرد ضروری، واجب و حقیقی است. انادشون، جداییشون. اما گاهی اوقات مثال دیگه هم میتونیم بزنیم، موجود یا مجرد. صدای بنده رو داریم؟ من یه لحظه فکرم صدا قطع شد. آره بر منم یه خطایی داد. مثال دیگه میگیم موجود یا مجرد است یا مادی است. خب همیشه بین مجرد بودن با مادی بودن یک اناد و جدایی که ضروری و حقیقی و جدایی ناپذیر باشه متحقق و وجود داره. اما گاهی اوقات این قضیه شرطی ما که منفصله است انادی نیست، اتفاقیه. این هم مثل همون متصل اتفاقیه. یعنی چی؟ یعنی اناد بین مقدم و تالی غیر ضروریه. یعنی می شود اینا رو از هم جدا نکرد، اتفاقا در کنار هم قرار گرفتن و از هم دیگه اناد دارن. مثلا میگیم یا علی به مدرسه رفته است یا حسن. خب از شما سوال میپرسم، آیا مقدم ما با تالی ما رابطهشون رابطه جدایی و اناد ضروری است؟ یعنی حتما باید یا علی به مدرسه بره یا حسن بره، نمیشه دوتاشون با هم برن؟ قطعا میشه. حالا چرا ما به این میگیم منفصلی اتفاقی؟ بخاطر اینکه اتفاقا در این جمله در کنار هم، حالا فرض اینه که در یک فرضی یا علی رفته یا حسن رفته، پس رابطه بین اینها ضروری و اتفاقی نیست، ضروری نیست، غیر ضروری و اتفاقی است. انادشون، گسستگیشون، جداییشون، انفصالشون از هم، یعنی انفصال مقدم از تالی. در جمله یا علی به مدرسه رفته است یا حسن به مدرسه رفته است، اناد حقیقی مثل عدد یا زوج است یا فرد است، مثل موجود یا مجرد است یا ماده است نیست. لذا به میگن منفصله اتفاقی. خب این روشن شد؟ اگر سوال هست در خدمت هستم، اگر نیست بریم ادامه بحث. جانم بفرمایید. بله عرض کردیم، گفتیم این شرط، نه دیگه این شرطیه، گفتیم بهتون دیگه. سوال رو من دفعه دخل مقدر کردم، گفتم این شرطیه غیر از شرطیه نحوی است، این اهم از اونه. تو شرطیه نحوی لزوما این بود که بین شرط و جواب رابطه لزومی برقرار بود. اصطلاحا میگفتن که این علت اونه، این معلق بر اونه. انجا زیدون فاکرم ها، اکرام زید متوقف بر آمدن زیده. اما تو قضیه شرطی منطقی اهم از اون قضیه شرطی نحوی است و اهم از اینه که ما دو تا قضیه که هیچ ارتباطی با هم ندارن در کنار هم بیاریم، مثل عدد یا زوج است یا فرد است. به این اصطلاح به قضیه شرطی در منطق اینگونه نظر می شود که ما بین دو تا قضیه که تو هر قضیه یک نسبتی برقراره ارتباط برقرار کنیم. یا ارتباط ما ارتباط اتصالی است، یعنی مثل قضیه شرطی نحوه، یا ارتباط ما ارتباط اتصالی نیست، مثل رابطه دو تا قطب مثبت آهنربایی که هرچی به هم نزدیک کنیم به هم نمی چسبنه، که میشه عدد یا زوج است یا فرد. خواهش میکنم سلام. خواهش میکنم. جانم بفرمید. عرض کردیم انادی اونی که گسستگی و جدایی مقدم از تالی ضروری باشه. ضروری باشه یعنی که این دوتا متقابل و متخالف و دو نقطه مقابل هم باشن. زوجیت مقابل فردیته، مجرد بودن مقابل مادی بودنه. اما توی اتفاقی رابطه اناد و گسستگی و عدم اتصال و انفصال اینها ضروری نیست، غیر ضروری. یعنی چی غیر ضروریه؟ من وقتی میگم یا علی به مدرسه رفته است یا حسن به مدرسه رفته است، آیا واقعا بین مدرسه رفتن علی و مدرسه رفتن حسن تضاد ذاتی وجود داره؟ یعنی نمیشه هم مدرسه، هم علی به مدرسه بره هم حسن به مدرسه بره؟ قطعا میشه. همین باریکلا مقابل هم نیستن، ولی ما در کنار هم آوردیمشون. این که در کنار هم آوردیمشون شده انادیه منفصله اتفاقی. خواهش میکنم بفرمایید. نه اونا میشن انادی. انادی یا اتفاقی؟ اون درست داره، درسته داره. فکرم اتفاقی رو گفتی. بله اصلا هیچ کنونشون نرفته باشه. بله آفرین. لذا اینا با هم در واقع اناد ذاتی ندارن، قابل جمع هن. خواهش میکنم سلام میشت. خب والی چی تمام نشد؟ ای بابا این من وصلش کردم، میخواد سوال پرسه بپرسه. آقای شعبانی آقای شعبانی بفرمایید. آها آقا، این نمیدونم چرا فایل رو نمیاره، بسته خراب شده. ایه ما شما آورده؟ الان صفحه چند الان؟ الان صفحه دوم میشه؟ بله، برای منم اینطوری آورده. خب همین کارو کردم. من نمیدونم، حالا بذار یه بار امتحان کنم. یعنی این درس 25 فاجعه است. یه سری بحث های مقدماتی و لازم داشته که اصلا اینو توضیح نداده. بعد اصلا حالا برش کنید، حالا موقعی که مت خواستم بخونم عرض میکنم خدمت. اما منفصله و متصله با همین چیزی که گفتیم، یا رابطه بینشون رابطه علت و معلولیه، یا علت اصلا رابطه ندارن. الان رابطه بین زوجیت و فردیت علت و معلولیه؟ ها؟ اصلا دو تا نقطه مقابل هم هست، یعنی ضد هم هست. بذار یه تعبیر دیگه به شما عرض کنم. تو منفصله مقدم با تالی متضادانه، مثل سرما و گرما بود و گفتیم اینا ضد همه. تو منفصله اینطوری هن، منفصله های انادی و اینطوری هن. کمان که تو متصله لزومی میگفتیم رابطه بین مقدم و تالی علت و معلولیه، یعنی با هم رابطه تنگاتنگ دارن. علت همیشه با معلولشه، معلول همیشه با علتشه، هیچ موقع اینا از هم جدا نمیشه. اینو این تو ذهنتون باشه، بعد تو هر جمله اینو پیاده کنید. مثلا مقدمش رو با تالی بسنجید، این رابطه مقدم و تالی چطوریه؟ آیا مثل علت معلوله یا مثل مثلا در واقع متضادانه؟ دو نقطه مقابل هم از هم هی مثل دو تا قطب مثبت آهن. این مثال دو تا قطب مثبت آهن رو باید تو ذهنتون باشه، یعنی هی از هم جدا میشن، ما هی میخوام به هم بچسبونیمشون، چطوریه؟ حالا باز اینو بریم تو متن، مثال زیاد داره متن، مثالاش خیلی خوبه تو این جهت، مثال زیادی زد انشالله. آره بذار ببینم، آخه فضای باقی ماندهش هم زیاده، 270 مگ مونده هنوز. بله متاسفانه. خب بذار ببینم، پس بلشون آقای یگانه جو، بلشون. آره بلشون دیگه، بخواید دیگه خاتمه بحث بشه، انشاءالله بقیش فردا. خسته نباشید. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد.